متی باب 6 آیه های 19 تا 34 افشای جاه طلبی ها. جاه طلبی های شما در زندگی چیه؟ مهم نیستش که در چه سنی هستیم یا چه مرحله ای، هممون اونها رو داریم. جاه طلبی شما چیست؟ جاه طلبی نه چیز خوبیه و نه بد. همه چیز به این بستگی داره که جاه طلبی چی باشه. در این قسمت از انجیل متی میبینیم که عیسی توجه خودش رو از زندگی عبادی ما به جاه طلبی هامون معطوف میکنه. در آیات 1 تا 18 باب 6 همونطور که قبلا دیدیم و خواندیم به انگیزه های پارسایی ما شاگردان متمرکز شده بود و به ما نشون داد که چرا دعای ما صدقه دادن و روزه گرفتن مهمه، اما نه آنقدری که ریاکارانه در اعمال نشون بدیم. انگیزه های شاگردان واقعی مسیح باید بسیار متفاوت از انگیزه های آدم ریاکار باشه. اکنون عیسی کانون توجه خودش و جستجوی خودش رو که ما اون رو به عنوان موعظه روی کوه میشناسیم بر روی جاه طلبی ها و آرزوهای ما معطوف میکنه و به ما میگه که شاگرد واقعی باید جاه طلبی و در واقع آرزوهای متفاوتی با یک آدم ریاکار داشته باشه. با طرح دو سوال و نورافکن انداختن بر روی اون دو سوال ما رو متوجه جاه طلبی هامون میکنه. ما واقعا برای چه چیزی ارزش قائلیم؟ نگران چه چیزی هستیم؟ بنابراین امروز صبح ما این سوالها رو نگاه میکنیم و سپس به سوال سوم میریم و اون رو در نظر میگیریم که در واقع سوال سوم اینه: برای غلبه بر نگرانی چه چیزهایی لازمه یا چه چیزی لازمه؟ پول و نگرانی بخش هایی بودن که عیسی به اون روی آورده بود و به ما در رابطه با اون با صراحتی که واقعا شرمسار کننده هستش نشون میده که شهروند پادشاهی خداوند شدن به چه معناست. و در واقع این یک تعلیم و آموزش بروز بود. وقتی با مردم شما صحبت می کنید، اغلب در رابطه با چی صحبت می کنید؟ یا در مورد پول، یا اغلب نگرانی های مالی در رابطه با پول. کلیساهای قرن 21 باید آنچه را که عیسی درباره پول به ما آموخت و نگرش عیسی نسبت به پول چگونه بود رو دوباره بشنوند، دوباره بیاموزند، زیرا بسیاری از ما به سادگی اومدیم پیام انجیل رو رها کردیم و برای پر کردن جیب خودمون نسبت به پول وسواس پیدا کردیم. بنابراین اولین سوال ما اینجا مطرح میشه: واقعا برای چه چیزی ارزش قائلیم؟ آیات 19 تا 24 همش در مورد پوله. عیسی میگه آیات 19 تا 21: بر زمین گنج میندوزید، جایی که بید و زنگ زیان می رساند و دزدان نقب می زنند و سرقت می کنند، بلکه گنج خود را در آسمان بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان نمی سازند و دزدان نقب نمی زنند و سرقت نمی کنند، زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز آنجا خواهد بود. ما در اینجا با یه سوال ساده روبرو هستیم. نیازی هم به توضیح دقیق نداره، نیازی به گفتن این کلمه یونانی که در واقع دیس یا دت به معنای این یا اون هست هم نیست. مستقیماً با یه چالش روبرویم و اون اینه که ما گنج خودمون رو کجا ذخیره می‌کنیم؟ آیا ما بروی زمین گنج هامون رو ذخیره می‌کنیم؟ شما می‌دونید که شرطی شدن فرهنگی ما احساس این کار رو برای ما سخت میکنه. ما بسیار غرق در فرهنگ ذخیره کردن گنج بروی زمین هستیم. ما به سختی متوجه میشیم که در واقع چه کاری رو داریم در حال انجامش هستیم و اون هم غرق بودن در ذخیره سازی گنج بروی زمینه. زمانی میرسه که ما خودمون رو برای دوران بازنشستگی آماده میکنیم. تا وقتی که پیر شدیم و بازنشسته شدیم حالمون رو خوب ببینیم تا با نگرانی هایی که در آینده و فرداها خواهیم داشت کنار بیاییم. اما هیچ یک از اینها تضمینی نمیده به که ما چقدر میخواییم عمر کنیم و در واقع طول عمرمون رو بدونیم. و آیا اینکه ما میتونیم از اون گنجی که ذخیره کرده یه پنی هم استفاده کنیم و خرج کنیم؟ یعنی ما انقدر امید کنیم که از اونها استفاده کنیم؟ حتی ما تشویق میشیم که پول خودمون رو در سبد سهام یا ISA سرمایه گذاری کنیم. دقیقا مثل اون سنجابهای کوچیکی که ذخیره میکنن برای روز بارانی. به نگران این هستیم که آیا پول کافی به اندازه پول کافی داریم یا نه. ما برای خودمون خانه های بزرگتر و بهتر میخریم. خانه هامون رو با جدیدترین مبلمان های نرم پر میکنیم. ما برای تزیین این گنج که خونمون هستش هزینه های هنگفتی میکنیم. خرج های زیورالات احمقانه میکنیم. ما ماشین های بزرگتر و پرزرق و برقتر میخریم. ما در حال ساختن یک انبار گنج برای خودمون هستیم. اما این یک انبار گنج بر روی زمینه. اگه میتونستیم لحظه ای بیستیم و متوقف بشیم، در مورد دارایی هامون به طور جدی فکر کنیم، متوجه میشیم که اونها متعلق به دنیایی هست که در حال گذراست، دنیایی که به هیچ وجه امنیت نداره. از اونجایی که افراد در سبد سرمایه گذاری یا ISA پولهاشون رو جمع میکنن، به این فکر میکنن که زندگی خودشون رو امن کنن، ایمن کنند، اما هیچ امنیتی در این گنج ها وجود نداره. مثلا فکر میکنن که وقتی هزاران هزار انتومن پشت سرشون داشته باشن امنیت خواهند داشت. اما حقیقت اینه که هرچی بیشتر دارایی ها رو جمع کنیم تا احساس امنیت کنیم، بیشتر احساس میکنیم که برای امنیت به اونها نیاز داریم. سپس برای حفظ امنیتمون هی تلاش میکنیم که از اونها محافظت بکنیم. بنابراین در نهایت ما در حقیقت و در احساسمون امنیت کمتری داریم. برخی کلیساها میان مردم رو هدایت میکنن به سمت گنجهایی که بر روی زمین وجود دارن. اگه به تبلیغ بسیاری از واعظان سعادت و کامیابی گوش بدید، اونها در حال راه رفتن با یک قطره چکان طلا رو بالا و پایین میبرند. حتی اونها از هواپیماهای شخصی خودشون صحبت میکنن. اونها انجیل ثروتگرایی و مادیگرایی رو موعظه میکنن. اونها به شما میگن که انتظار رفاه مادی رو داشته باشید. اگه نشد تقصیر شماست، زیرا ایمان ندارید و به اندازه کافی بذر در جهت اونها نکاشتید. اما این انجیلی نیست که عیسای بی پول ناصری موعظه میکرد. شما واقعا برای چه چیزی ارزش قائل هستید؟ جاه طلبی شما در رابطه با گنج شما چیست؟ میدونید پول و چیزهایی که خریداری میشن دارای خاصیت جادوی و شیطانی هستند؟ حس میزنم برخی از شما داستان شیر و جادوگر و کمد لباس اثر C.S. لوئیس رو خونده باشید. در اون کتاب یکی از بچه ها برای اولین بار با جادوگر ملاقات میکنه و اون بهش در رابطه با راحت الحلقوم توضیح میده. اما این یک راحت الحلقوم جادوییه، نوعی که در اون هرچه بیشتر میخورید بیشتر میخواهید بخورید. این یک راحت الحلقوم سحرآمیزه. هر کسی که یه بار اون رو چشیده باشه بیشتر از اون میل میکنه و حتی اگه اجازه داشته باشه که به خوردنش ادامه بده تا زمانی که بتونه و امکان براش وجود داشته باشه به خوردنش ادامه میده. منظور از این کلمه راحت الحلقوم اینجا اشاره به ترکیش دیلایت هستش. مطالبه ادمون برای این ترکیش دیلایت یا همون راحت الحلقوم سحرآمیز اون رو به دروغ و خیانت و غفلت از مسائل اساسی زندگی سوق میده. پول دارایی راحت الحلقوم های زندگی ما هستند. اغلب اوقات هرچه بیشتر داشته باشید بیشتر میخواید. این میتونه به یک شور و شوق تمام عیار تبدیل بشه که باعث میشه آنچه که عیسی میخواد رو از دست بدیم. نمیدونیم اگه عیسی جای ما بود با این گنج چه میکرد. گنج شما چیست؟ واقعا برای چه چیزی در زندگیتون ارزش قائلید؟ عیسی به وضوح به ما میگه جایی که گنج شما اونجاست، قلب شما هم اونجاست. عیسی در آیه 24 بدون ابهام به ما میگه شما نمیتونید هم بنده خدا باشید هم بنده پول. شما نمیتونید وفادار بودن رو تقسیم کنید. اگر وقف پول و چیزهایی هستید که میتونید بخرید، پس وقف چیزهای خداوندی نیستید. عیسی همچنین میگه برای خود در بهشت گنج ذخیره کنید. گنجی که از بین نمیره یا دزدیده نمیشه. جی سی رایل زنگ هشدار رو در اینجا به صدا در میاره و میگه تخطی آشکار از قانون خدا هزاران نفر رو میکشه، اما دنیا طلبی ده ها هزار نفر رو میکشه. برای چه چیزی ارزش قائلید؟ جاه طلبیتون چیه؟ جاه طلبی شما برای گنج های زمینی هن؟ برای گنج های زمینیتون چیه؟ آیا همه چیز در مورد ارضای هوس‌ها و خواسته‌های خودتونه یا از گنج‌های زمینیتون برای پیشبرد ملکوت خدا و خدمت به قوم خدا استفاده می‌کنید؟ اینکه آیا مقدار کمی دارید یا زیاد دارید، نحوه استفاده شما از جاه طلبی‌هاتون رو نشون میده. من می‌دونم که همه ما در سطح‌های مختلف مالی هستیم، اما در مقایسه با بسیاری از جمعیت‌های جهان، ما در بریتانیا عملکرد خوبی رو دیدیم و داریم. پس بیایید وسوسه نشیم که خودمون رو از این قسمت معاف کنیم که در مقایسه با دیگران چیز زیادی نداریم. عیسی میگه گنج شما در کجاست، قلب شما نیز آنجا خواهد بود. اما ما قوم خداییم، زندگی رو مطابق دستور خدا میگذرونیم. این بر نحوه استفاده ما از منابعی که خدا به ما داده تأثیر گذاره. ما نگران چه هستیم؟ عیسی در آیه 32 به ما میگه افراد سکولار یا افراد مادیگرا و دنیاگرا، در واقع اونا رو غیر یهودی ها مینامه، به غذا، نوشیدنی و لباس وسواس دارن. فقط کافیه هر مجله رو یه مجله رو باز کنید تا ببینید که مردم سکولار یا مادیگرا وابسته به مادیات و دنیویات هنوز درگیر سنیاز اساسی شونن. مشکل اینجاست که فقط افراد دنیوی و سکولار نیستن که به اونها وسواس دارن، بسیاری از قوم خدا هم بهش وسواس دارن. در سرزمین ما برای اکثر افراد کمبود غذا به اندازه وسواس در مورد غذای سالم یا غذای فانتزی برای تحت تاثیر قرار دادن دوستان نگران کننده نیستش. سرآشپزهای مشهور شده که در تلویزیون ها قرار گرفتن و در واقع تلویزیون ها پر شده از برنامه های آشپزی و سرآشپزهای مشهور شده، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی و دکان های تبلیغاتی در رابطه با اون، ما یه وسواس، خب اینو میتونم بگم بسیاری از ما یک وسواس نسبت به لباس داریم. کمدای پر از لباس با آخرین مدها باید داشته باشیم. چرا؟ چون باید خوب به نظر برسیم. که چی بشه؟ منظورم اینه که به چند جفت کفش ما نیاز داریم. جامعه ما به خوردن و آشامیدن و پوشاک وسواس داره. اغلب این وسواس داره به قوم خدا هم راه پیدا میکنه. در بریتانیا ما در فرهنگی زندگی می کنیم که هرگز غذای زیاد، نوشیدنی و لباس نبوده و در این حال هرگز زیاد خوردن و نوشیدن و به لباس وسواسی نداشتیم. با این حال شاگردان خداوند عیسی مسیح قراره که متفاوت باشن. ما قراره که در نگرش خود به این چیزها در تضاد با جهان مادی باشیم. عیسی در آیه 25 به ما میگه که پس به شما میگم نگرانی های خود نگران زندگی خود مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ در آیه 25 عیسی میگه بیایید اولویت هاتون رو مشخص کنید بدون نگرانی. همچنین در آیه 26 پرندگان آسمان را بنگرید که نه می کارند و نه می دروند و نه در انبار ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد. آیا شما بس با ارزش تر از آنها نیستید؟ چرا برای پوشاک نگرانید؟ پدرت علف های صحرا را هم می پوشونه. چه برسه به شما که قوم خدا بندید؟ آیا می دونستید که نگرانی یا استراب فقط ضعفای کوچیکی نیستن که هر از گاهی ما باهاش دوچار می شیم؟ اونها یک گناهه، یک حرام و ممنوع هستند. عیسی برای ما دلایل خوبی رو ارائه میده که چرا اینطوره؟ چرا اینطور هستش؟ نگرانی یا استراب غیر ضروریه، زیرا خداوند قادره. نگرانی و استراب بیفایده است. گذشته رو نمیتونیم تغییر بدیم، آینده رو هم نمیتونیم ترسیم کنیم. پس بنابراین نگرانی در مورد اونها بیفایده و فلج کننده است. این امیال شیطانیه که ذهن ما رو به سوی مشکلات دردناک گذشته یا آینده متمرکز میکنه و ما رو در مورد همه مشکلاتی که احتمالی هستن نگران میکنه. خدا از ما میخواد که بر ابدیت و زمان حال تمرکز کنیم. نگرانی یا استراب مانند چشم بندی اقفال کننده است، زیرا باعث امتناع از آموختن رزق الهی میشه. نگرانی یا استراب ریشه در عدم اعتماد به خداوند داره. بگو نگران چه هستی؟ چه چیزی باعث نگرانی شما میشه؟ چه چیزی باعث استراب شما میشه؟ میزان نگرانی به ما نمیگه که چقدر مشکل داریم، اما چقدر به خداوند اعتماد داریم. پس اگر نگرانی یا استراب گناهی برخلاف اراده خداونده، درمانش چیه؟ و ما در اینجا به سؤال سوم میرسیم. برای غلبه بر نگرانی به چه چیزی نیاز داریم یا چه چیزی لازمه؟ اساسی ترین چیزی که برای غلبه بر نگرانی و استراب لازمه تفکر درسته. فکر میکنم حتی در دنیای روانشناسان سکولار یا ما دیگران نیز به این موضوع پی بردن که کارهای سکولار زیادی برای کمک به مردم برای مدیریت الگوهای فکری انجام میشه. پولس در رومیان باب 12 آیه 2 میگه همشکل این عصر مشوید، بلکه با نوشدن ذهن خود دگرگون نشوید. دگرگون شوید. همونطور که ذهن ما در فرایندی که تقدس نامیده میشه نوسازی میشه، باید به طور فزاینده به افکاری که درست هستن در این مورد فکر کنیم. برای نگاه به کل زندگی باید افکار درست و صحیح داشته باشیم. ببینید در مورد چه چیزی نگران میشید. ببینید وقتی در مورد چیزی نگران میشید چه اتفاقی میفته. چیزی که ما نگرانش هستیم شروع به تسلط بر تفکرمون میکنه. ما شروع به دیدن تمام زندگی میکنیم در پرتو چیزهایی که نگران اونها هستیم. همه چیز از منشور و دریچه نگرانی ما دیده میشه. به نظر ما همه چیز به رفع نگرانی هامون بستگی داره و به نظر میرسه همه چیز در زندگی ما هم به نگرانی هامون مربوط میشه. ما در یک چرخه معیوب نگرانی محبوس میشیم. چگونه این چرخه رو بشکنیم؟ عیسی ما رو تشویق میکنه که به کل زندگیمون نگاه کنیم. پرندگان هوا، گلهای صحرا به خوبی به ما نشون میدن که خداوند چه طراح و ارائه دهندهی درخشانیه. او از پرندگان و گلها مراقبت میکنه و چقدر بیشتر از اون از مردمش که مراقبت میکنه که براشون تدارک میبینه مرگ پسرش رو و به بی نهایت خریده اون مردم رو با مرگ تنها پسرش، یگانه پسرش. آیا نمیتونیم باور کنیم که خداوند هر آنچه را که ما در زندگی بهش نیاز داریم برامون فراهم میکنه، حتی در مواجهه با سخت‌ترین آزمایشات؟ میبینید که وقتی در مورد چیزی نگرانیم، کاری که انجام میدیم گوش دادن به تفسیر از خودمونه، از تفسیر خودمون از نگرانی هامون. ما باید گوش دادن به خودمون دست برداریم، شروع به صحبت با خود کنیم و اولین چیزی که باید به خودمون بگیم اینه که پدر من نیازهای منو میدونه و او من رو دوست داره و تمام نیازهای من رو تامین خواهد کرد. ما باید از نگرانی ها دوری و عقب نشینی کنیم. در مرحله بعد از استراب کل زندگی رو ببینید و بدونید که اون نیازهاتون رو میدونه ما رو دوست داره و در کنار ما خواهد بود. در مرحله بعد باید با افکار درست فکر کنیم. به طبیعت زندگی نگاه کنید. عیسی در آیه 27 میپرسه کیست از شما که بتونه با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ دلیل این امر به ماهیت زندگی مسیحیه. به عنوان ایمانداران مسیحی زندگی ما در دستان پدرمونه. او زندگی ما رو طراحی کرده، او زندگی ما رو برنامه ریزی کرده. او میدونه که زندگی ما از ابتدا و هر قدم در این بین به پایان میرسه. او پدر ما در هر مرحله از راه برای ما، برای تحقق هدف خودش، برای ما برنامه ریزی کرده و از طریق خودمون این برنامه ریزی ها رو انجام داده. در این زندگی شما مطلقاً تمام آن چرا که برای تحقق هدفهاتون نیاز دارید خواهید داشت. هنگامی که اون هدفتون محقق بشه به خانه ابدی برده خواهید شد تا با او باشید و ابدیت رو با او بگذرانید. پس چرا وقتی او زندگی شما رو در دست داره نگران باشید؟ چرا مضطرب باشید؟ وقتی او هر قدمی از راه رو به اراده حاکمیتی و مشیتی خودش دستور میده. وقتی نگرانیم نشانه اینه که او رو به اندازه کافی نمیشناسیم، یا اینکه ما به اندازه کافی بهش اعتماد نداریم، یا اینکه تسلیمش نشدیم. وقتی میخوایم کنترل رو از دست پدر خارج کنیم و به دست خودمون بسپاریم نگران میشیم. اگه میخواید از اضطراب و نگرانی ها رها بشید، باید از خود و برنامه های خودتون رها بشید. این تنها زمانی میتونه اتفاق بیفته که ذهن ما مملو از آگاهی باشه، که میتونیم به طور ضمنی به پدرمون اعتماد بکنیم و هر چیزی رو که نیاز داریم او تامین میکنه. به همین دلیل کتاب مقدس در مورد حاکمیت خدا چیزهای زیادی برای گفتن داره. این فقط یک بحث خشک کلامی نیست. وقتی لاستیک به جاده برخورد میکنه، فقط خدای مقتدره که میتونه نگرانی های ما رو برطرف بکنه و فقط خدای مقتدره که زندگی ما در دستانش رو نگه میداره. وقتی میبینیم که او کنترل داره، بیهودگی نگرانی و استراب و در واقع وقتی ما میبینیم که او کنترل داره، بیهوده از نگران باشیم، استراب داشته باشیم. ما باید اعتماد همه جانبه داشته باشیم به اینکه او بر ما کنترل داره. اگر خدا حاکم نیست، پس قطعاً جای نگرانی داریم ما. اگر خدا کنترل نداره، من و شما در واقع در خودمون کنترل خودمون رو در دست داریم، پس ما دلیل زیادی هم داریم که نگران باشیم. وقتی شروع به گوش دادن به تفسیرهای خودمون میکنیم، نگرانی هامون رو هم میشنویم. وارد نگرانی هامون میشیم. ما باید از گوش دادن به خودمون دست برداریم. شروع به صحبت کنیم با خودمون. بیاد داشته باشید اولین چیزی که به خودمون میگیم اینه: پدرم نیازهای من رو میدونه. او مرا دوست داره و تمام نیازهام رو تامین میکنه. دومین چیزی که باید به خودمون بگیم اینه: من در دست او هستم، او مرا ساخته، او برای من هدفی داره و هیچ چیز نمیتونه هدف او رو در زندگی من ناکام بگذاره. و سومین مورد که باید به اون توجه بکنیم سخاوت پروردگاره. به سخاوت پروردگار نگاه کن. شیطان به تلاش برای فریب دادن ما به این دروغ ادامه میده که خداوند به فکر منافع ما نیست. ما خودمونیم که میتونیم بهترین ها رو برای خودمون انجام بدیم. این تلاش شیطانه. عیسی این رو در متی باب 6 آیه 24 تا 30 میگه. عیسی میگه نگاه کنید که او چگونه از پرندگان آسمان مراقبت میکنه و اونها رو تأمین میکنه. شما بسیار ارزشمندتر از اونها هستید برای خداوند. اگر او مراقب پرندگانه، چقدر بیشتر مراقب قومشه. برای نشان دادن شکوه و ستایش خداوند آفریده شدن قومش، و خداوند در واقع نگران این آفرینشش هست و مراقبشه. اگر علفهای صحرا رو به زیبایی میپوشونه که حتی سلیمان هم به اون دست پیدا نکرده، چه چیز بیشتر که مردم گرانقدرش رو حمایت کنه. بگذارید این حقیقت در ذهن ما جاری بشه و ما اون رو از نوع در واقع دویدن در مورد آنچه که مشرکان در اون افراط میکنند باز میداره. در واقع بگذارید این حقیقت در ذهن ما جاری شود و ما را از آن نو دویدن در مورد آنچه مشرکان در آن افراط میکنند باز دارد. وقتی نگرانی هاتون گوش میدین، از گوش دادن به خود دست بردارید. شروع به صحبت با خودتان بکنید. به خودتون بگید: پدرم نیاز من رو میدونه، من رو دوست داره، تمام نیازهامو تامین میکنه. من در دست او هستم، او مرا ساخته، او برای هدفی و هیچ چیز نمیتونه هدف رو در زندگی من ناکام بکنه. و باز هم سومین چیز، پدر سخاوتمنده. به کل زندگی نگاه کن، به ماهیت زندگی نگاه کن، به سخاوت پروردگارت نگاه کن. ابتدا به دنبال پادشاهی در بهشت باشید. به دست آوردن بیشتر چیزهایی که در حال حاضر داریم نمیتونه نگرانی و استراب رو درمان کنه. خیلی ها این اشتباه رو میکنند که اگه فقط کمی بیشتر داشته باشم همه چیز خوب خواهد بود. اما هرگز اینطور نیست. نگرانی تنها با این اطمینان برطرف میشه که همه نیازهای ما توسط پروردگار و پادشاهمون برآورده میشه. به همین دلیل انگیزه اصلی در زندگی ما، جاه طلبی کلیدی که ما رو به حرکت در میاره، باید این باشه که تحت اقتدار پادشاه زندگی کنیم و پادشاهی او را به هر طریق ممکن گسترش دهیم. از نظر اخلاقی، اجتماعی، جغرافیایی، همچنین شخصی، درونی و معنوی. آیه 33 میگه: بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالتش باشید، آنگاه همه اینها به شما عطا خواهد شد. ابتدا به دنبال پادشاهیش باشید. پادشاهی او اولویت شماره یک ماست. هنگامی که قلب ما به این فکر میکنه که عدالت او در تمام بخش‌های زندگی ما نفوذ کنه، آنگاه و تنها در این صورت اولویت‌هامون رو مرتب میکنیم و دو چیز رو درک خواهیم کرد و خواهیم یافت. تمام آنچه ما به آن نیاز داریم او فراهم خواهد کرد. هرگز یکی از فرزندان او ناموفق نبوده. بسیاری از چیزهایی که فکر میکردیم به آنها نیاز داریم متوجه میشیم که واقعاً به آنها نیاز نداشتیم و دیگه نمیخوایم. بالاخره به جای نگرانی و استراب رضایت پیدا می کنیم. اول پادشاهی و عدالت او و همه چیز را بجویید. این چیزها به شما داده خواهد شد. بنابراین عیسی در آیه 34 میگه: پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا برای مصر به فردا نباشید، اینها در آینده به شما داده خواهد شد. ببخشید، من آیه 34 رو مجدد میخونم. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهید داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. بنابراین ما در روزهایی پر از استراب و نگرانی و عدم اطمینان داریم زندگی می کنیم. ما بحران هزینه های زندگی رو داریم. هزینه های انرژی دیوانه کننده شده. پیامدهای بیماری واگیر بیماری همگیر جهانی رو داریم. در اوکراین جنگ داریم. بحران شخصی بر سر هویت در جهان داریم. اما چرا باید ما مضطرب باشیم وقتی خدای حاکم بر همه چیز پدر ما شده؟ منطقی و معقول نیست وقتی او قول داده که همه نیازهای ما رو برآورده کنه ما نگران باشیم. پس واقعا برای چه چیزی ارزش قائلید؟ نگران چه هستید؟ وقت اونه که با نگاه کردن به کل زندگی بر نگرانی و استراب غلبه کنیم. نگاه به ماهیت زندگی، به سخاوت خداوند. می نگریم به سخاوت خداوند و ابتدا پادشاهی و عدالت او را می جوییم. آمین.